من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولا يتحقق الرد قولا الا بقوله فسخت وردت و شبه ذلك مما هو صریح فی الرد لأصالت بقاء اللزوم من طرف الاصیل و قابلیته من طرف المجیز. خب اون بحثای عقد مجاز مربوط بود به عقدی که در حقیقت اجازه شده، عقد فضولی که مورد اجازه واقع می شد. وقت گفتیم اجازه گای رو مسمن میاد، گای رو سمن میاد، احکام مختص به خودش گذشت. و حالا بحثی که فعلا آقای شیخ مطرح میکنن احکام رد هستش. اون بقیه رو یا خودتون مطالعه کنید، یه نقل قولی از بعض بزرگان میکنه و جواب میده. بعد راجع به رد که حالا رد با چی محقق میشه، جناب شیخ فرموده که رد بر دو قسمه، یا رد قولیه یا رد فعلیه. رد قولی هم البته باید صریح باشه، اگر صریح نبود و لفظی بود که دو احتمال داشت، اینجا نمیتونیم حمله بر رد بکنیم، چون استصحاب میگه هنوز لزوم باقیه. در حقیقت یه عقد فضولی صورت گرفته، خب احل الله البیع و اوفو بالعقود، این عقد فضولی رو محکوم به صحت دانست، البته مشروط به این که مالک اصلی اجازه بکنه. حالا اجازه کردن یه وقت به لفظ صریحه، یه وقت غیر صریحه، ردم همینطوره. بحث رد رو ایشون میگه باید حتما به لفظ صریح صورت بگیره، مثلا بگه که منی بی رو قبول نمی کنم، رد کردم، یا بگه راضی نیستم، یا مثلا طرف رو توبیخ بکنه، تو چه حق داشتی چنین بی رو انجام بدی. اینجور تعبیراتی که دال بر رده. حالا یه جای شک کردیم، یه لفظی بود صریح نبود، وقت اینجا به این لفظ عکس بکنیم و بگیم مالک این به یه فضولی رو رد کرد، یا نه بقای لزوم هست و استصحاب لزوم. ایشان میگه استصحاب لزوم مقدمه، البته لزوم رو ما از اوفو بالعقود و احل الله البیع و امثال اینجور اطلاقات و عمومات دست آوردیم. اگه شک بکنیم که اون عقد فضولی رد شد یا خیر، تمسک میکنیم به اصالت و لزوم، میگیم از چیه؟ لزومه. البته یه اصالت و لزومی که اینجا میگیم نه این که به معنی استصحاب، یه معنیش استصحاب بود، یه معنیش هم اینه که قاعده در بیع لزومه، یه قاعده استیادیست که از اوفو و احل الله البیع در اومد. خب وقت اینجا وقتی که این طور شد، پس بنابراین با تمسک به اصالت و لزوم میگیم هنوز این ردی صورت نگرفته و هست تا اینکه در آینده صریحاً یا رد بکنه یا امضا بکنه. به دنبال این میفرماید به اینکه و کذا یحصل به کل فعلن که مخرج له عن ملکیته بالنه، اگر فعلی انجام داد، مثلا قولی نبود، فعلی بود، تصرفی بود، از ناحیه کی؟ از ناحیه مالک اصلی. مثلا فرض بکنید که کتاب طرف و دیشب فضولیان فروختن، خودش هم بعدن اومده تصرف فعلی داشته، همون مالک اصلی، یعنی خودش هم به دیگری فروخته، یا مثلا در کتاب تصرفاتی کرده. تصرفات هم دو جوره، یه وقت تصرفات ناقله است، یه وقت تصرفات متلفه است. باز میتونیم بگیم سه جوره. تصرف ناقل یعنی خودش از ملک خودش به دیگری انتقال داد، مثلا او به یه فضولی راجع به خانش انجام داد، خود مالکم اومد خانش رو اجاره داد و انتقال منفعت کرد. یا مثلا تصرفات متلفه داشت، اون فروخ گوسفندی بود، این همه سر گوسفند خودشو امروز صبح بوری زبهش کرد، حالا چه میدانست چه نمیدانست، بالاخره این تصرف فعلی اینجوری اتلاف محسوب شد، در حقیقت رد عملی است و دیگه زمینه نمیموند برای اون اجازه قبلی و اینکه بخواد به فضولی رو اجازه بکنه. پس به طور کلی به اصطلاح رد باید صریح باشد و ردم یا به قول است یا به فعل است. فعلم یا فعل متلف هست یا فعل ناقل هستش، یا نه متلف نه ناقله. مثلا کتابی رو که دیشب فضولی فروخته باز روحش خبر نداشت یا داشت وردش مثلا مطالعه کرد خود مالی بر حسب اون عادت قبلیش، اینا نه ناقله است نه متلفه. وقت در این مواردی که تصرفات اینجوریست بعیده بتونیم بگیم که این در حقیقت زمینه اجازه رو از بین میبره. اگه صرف یک مطالعه بوده هنوز زمینه برای اجازه چیه؟ وجود داره، میتونه معذالک بیاد اجازه بکنه. حالا اینو دیگه شیخ نگفته، بنده عرض میکنم شایدم تو حواشی دست بیاد. فی احکام رد از کتاب ما صفحه 476 میشه. لا یتحقق الرد قولا الا بقوله فسخته. خب محقق نمیشود رد اللحاظ قولی، یعنی رد قولی، الا به قولهی فسختو، میگن این که بگد فسختو عربی، یا نه فارسیش هم بیه که من عقد فضولی رو فسخ کردم، مالک بگه، یا بگه ردت تو، رد کردم اون عقد فضولی را، نه الفاظ صریحه. و شبه زاله یا لم عرض به، ایلم عرض به هم همینطوره. مما هو صریحون فرد، از اون گونه قولهایی که یا رد، ردی که بفهمد قول، قولی که صریح در رده. خب ایل اصالت علت مما هو صریحونه، چرا باید حتما این رد رد صریح باشه؟ قول باید قول صریح باشه. میگه اگه صریح نبود ما نمیتونیم هم بکنیم بر فحص، چون اصالت بقای لزوم اینجا محکمه. پس این در اصالت بقای لزوم این علت شد برای وجه اعتبار صراحت رد. ها. چرا در رد صراحت معتبره؟ لاصالته، علت برای صریح. لاصالت بقای لزوم، این لاصالت بقای لزومی که مستفاد از اوفو بالعقود و اهل الله البیعه، از یعنی قاعده در بیت چیه؟ لزومه. تا اینکه یک به هر حالی ردی یا فسخی برش بیاد، تا رد و فسخ قطعی برش نیامده ما هم به همون اصالت و لزوم تمسک میکنیم. هر موقعی که شک بکنیم نمیدونیم طرف حالا واقعا رد کرده یا این لفظ رو همطور به زبون خودش جاری کرده، مثلا گو حالا تا ببینیم چطور میشه، یا اگه یه کاری نمی کردی بهتر بود، نه الفاظ صریح که نیست که اینجور میگه. پس اگه شک بکنیم در فرض به اصالت بقای لزوم تمسک میکنیم و ایجاییست که لفظ صریح نباشد. خب لاصالت بقای لزومه من طرف الاصیله، از طرف اصیل که فرض کنید مشتری بوده، مشتری که دیگه پولش اصیل بود که داد جنس و خرید، وقت و قابلیتهی یعنی قابلیت العقده، قابلیتهی عطف به کجاست؟ لاصالت بقای لزوم من طرف الاصیل ولی بقای قابلیتهی، یا لاصالت بقای قابلیتهی، از بقای قابلیت عقد است من طرف المجیز. یعنی تا حالا که این رد غیر صریح نیامده بود عقد قابلیت قبول داشت، تا حالا که لفظ غیر صریح نیامده بود، حالا که لفظ غیر صریح اومد نمیدونیم قابلیت از بین رفت یا نه، باز کار میکنیم از بقای قابلیت میکنیم. خب اینجا دیگه استصحاب میشه. و کذا یحصلو به کل فعل مخرج عنده، ای تا اینجا تمام شد. مجیزم که اینجا منظور مالک اصلیه، همچنین حاصل می شود این رد به کل فعل، هر فعلی فرق نمی کنه که مخرج لهو که خارج بکند لهو، این لهو به قرینه عبارت یعنی مبی رو خارج بکنه، مبی فضولی رو خارج بکنه، ان ملکهی از ملک مالک اصلی، فعلو که انجام میده مالک اصلی، کذا یحصلو یعنی حاصل میشود این رد از ناحیه مالک اصلی به کل فعل، به هر فعلی که صادر بشود از ناحیه مالک اصلی و این فعل هم مخرج باشد مرئی مبی را، ان ملکهی یعنی از ملک خودش، به واسطه نقل از ملک خودش این مبی رو خارج کرد مالک اصلی، او بل اتلافه یا به وسیله اتلاف، بله گوسفندی رو سر برید یا مثلا نانی رو که دیشب فروخته بودن الان خورد خود مالک اصلی. اینجا دیگر زمینه رو برای اجازه خودش کار میکنه مالک اصلی، از بین میبره، به فضولی میشه پادر هوا. پس فعلی که مخرج باشد این مبی را از ملکهی به نقل، به نقل منظور اجاره، بی، سول، یا نه مخرج باشد بل اتلاف، یعنی مبی رو تلف. حالا این اتلاف هم اهمه، یه وقت اصلا مثل نانی که میخورد میبست میخورد تموم میشه، یه وقت نه اتلاف عرفی مثل یه گوسفند رو سر میبره، اینم اتلاف محسوب میشه. حالا گوسفند زنده میخواسته اون مشتری، ای آقای مالک اصیل قبل الاجازه اومد سر گوسفنده رو برید و شبه ها. وقت اینا فروزش هم دقت کنید و حالا اونجایی که رد میکنه خب معلومه که قصد رد داره، اما تو اینایی که فعله اینا دیگه مشروطه به قصد نیستا، یعنی فعلو که انجام میداد به قصد رد باشه. نگفت شیخ من مطلقات چنین افعالی که مخرج باشد شیر و از ملک، اینا زمینه اجازه رو از بین میبره. ملاحظه فرمودید؟ آره دیگه اینا مشروطه به قصد رد نیست فعل. و شبه ها، و شبه ما یعنی شبه این دوتا که بنده اینجور گفتم، مثلا سر گوسفندو میبره یا پاچه رو مثلا قیچی میذاره روش، تاق پاچه رو میچینه میبره میدوزه، اینا می که شب باشه، شبه اتلاف است و شبه نقله. کل اتقه، اتقو برای نقل مثال میزنه، عبدشو دیشب فضولی فروخته، صبح خودش یه عبدو آزاد میکنه، حالا یا میدونه از فروخته و آزاد میکنه یا ندونسته هم همین میشه دا، بدوند که مسلمن دیگه نمیتونه اجازه بکنه. کل اتقه ول بیع، مالک اصلی میاد مبی رو مجددن به دیگری میفروشه یا هبه میکنه، صلح میکنه. تزویج و نحو ذلک، تزویج حالا مثلا اگه عمه ای داشته دیشب عمهشو فضولی فروخته، بعد خودش میاد عمه رو به تزویج دیگری در میاره، یا نه عمه خودشو چیز میکنه، حالا عمه البته نبوده مثلا حر بوده، خب این فضولی اومده دختره رو عقد فلانیه در بوده، گفته صبح میریم رازیش میکنی، و صبح که رفت رازیش کنه گفت کجا کاری، من دیشب خودمو به تزویج اون آقا پسری که قشنگتر از اینه در آوردم، من قبول نمیکنم. درست شد؟ این دیگه زمینه برای اجازه فوت شد. و نحو ذلک، ول وجه فی ذلک، وچه فیزاله که یعنی در این تحقق رد. گفتیم که با فعل زمینه چیز به اصطلاح اجازه تمام میشه، ول وچه فیزاله یعنی وچه در تحقق رد بالفعل، این که به وسیله رد در حقیقت این بله با فعل رد محقق میشه، ذالک مجزمی تحقق رد بگیرید. ان تصدفه، اینه که تصدف این مالک اصیل بعد فرض صحتهی، بعد از اینکه فرض کنیم حالا این تصدفم تصدف صحیح باشه، آخه یه وقت می‌بینیم مالک هم یه تصدفی کرده ولی تصدفش ناصحیحه، مثلا مالک اومده مال خودش رو فروخته ولی شرایط بیع رو رعایت نکرده، پس این صحت از ناحیه مالک میشه چی؟ غیر صحیح، یعنی که انه تصرف نکرده، یا هبه کرد هبه باطله کرد مثلا، یا بی کرد بی ربایی. اینجا تصرفات این مالک تصرفات صحیحی نمیتونه باشه. پس ولبچه و فیزالک، وچه در این که به وسیله فعل رد محقق میشود این است که ان تصرفه، یعنی تصرف مالک اصیل بعد فرض صحتهی، بعد از این که فرض کردیم تصرف مالک اصیل صحیح هم هست، به درستی انجام داده رو مالش مثلا، به درستی کرده، خب تصرف از ناحیه مالک بعد از اون عقد فضولی مفوتون، مفوت است یعنی باعث فوت می شود مر محل اجازه رو، یعنی دیگه محل اجازه رو به فوت می دد و دیگه جایی برای اجازه نمی مونه. درسته مالم و دیشب شما فروختی فضولی هم، ولی خودم هم به دیگری فروختم، ولو بعد از شما یا قبل از شما، البته چون رد میگیم باید بعدش باشه. ده فرض خروجهی ان ملکه، برای این که فرض این است که این شیء از ملک آقای مالک اصیل خارج شده، این فرض علت مفوت بودنه. چرا این تصرف صحیح مفوت محل اجازه است؟ برای این که فرض این است که این شیء دیگه از ملکش خارجه، دیگه بیایم چی رو اجازه بکنیم، موضوع منتفیه. خب این راجع به این فرمایش. و اما تصرف غیر المخرج عن الملک، حال ببینید این تصرفاتی که حالا میخواندیم قید زد آقای شیخ فقیه، رو دقت کنید، به کل فعل مخرجه، یه احکامش گذشت، محل اجازه تمام شد. اما اگه نه فعل بود ولی مخرج عن الملک نبود، خب حالا جاریش بود، فضولی جاریش رو فروخته، این بعد از فروش اومده خودش جاریه خودش رو استیلات کرده، این استیلات که مخرج عن الملک نیست که، اتلاف هم به حساب نمیاد. یا مثلا خونش رو اجاره داد، خونش رو شب فضولی فروخته، خودش صبح به یه بند خدای بنگدار سپرده بود اجاره دادن، یا تزویج عمه، اینا عمهش رو به دیگری تزویج کرد، اینا مخرج عن الملک نیست فعلا. و اما تصرفی که از ناحیه مالک اصیل صورت میگیرد بعد از عقد فضولی که کسی دیگه انجام داد، این تصرف غیر مخرج عن الملک کاستیلاد الجاریته، که مالک جاریه رو استیلاد میکنه یا اجاره میده یا تزویج میکند عمه خودش رو به دیگری، خب حالا یا خبر داره که عقد فضولی روش واقع شده یا خبر نداره، فهوه یعنی این گونه تصرف غیر مخرج. و این لم یخرج الملک عن قابلیت وقوع الاجازت علیه، اگرچه خارج نکرد ملک را، این ملک منظور همون شیء که مورد ملکه، عن قابلیت وقوع الاجازت علیه، از قابلیت واقع شدن وقوع اجازه بر آن. خب حالا خونه که سر جاشه، به کسی هم انتقال داده نشده، اون تملیک منفعت شده، از قابلیت وقوع اجازه برش باقیه، این ملکه ها، این ملکی که به فروش رفته، حالا رو اجاره شما هم تو تا آخر پیش بیاد. الا انه مخرج له، الا اینکه این تصرف مخرج است مر این ملک را، ان قابلیت وقوع الاجازه، از قابلیت واقع شدن اجازه از ناحیه مالک اصلی، من زمان العقد، یعنی اگه مقایله به کشف بشیم ما مشکل پیدا میکنیم، عقد دیروز واقع شده، خود ما اومدیم امروز خانمون رو اجاره دادیم، وقت الان اگر من اجازه بکنم اون عقد فضولی رو، اجازه هم کاشفه باشه، بعد این عقد از دیروز درست بشه برای مشتری. خب این چه رقمی میشه؟ اجاره تکیفه چی میشه؟ اجاره هم بعد انجام دادیم. بله، فرمود به این که از قابلیت واقع شدن اجازه بر آن، الا انه مخرج له، ان قابلیت وقوع الاجازت من زمان العقد، لان سقط الاجازه على هذا النه، صحیح بودن اجازه به این نه، به این نه یعنی منهینه بله عقد، صحیح بودن اجازه مالک علا هازن نه منهین العقد که مثلا از روز جمعه بود، توجب و وقوعها، ضمیر وقوعها مرجع چیه؟ بله نه سه بله احسن تصرفات. آره حالا بعد ببینید، لأن صحت الاجازه، صحیح بودن اجازه علا هازن نفی یعنی منهین عقد، توجب و وقوعها باطلتن، موجب میشه که تصرفات باطلتن واقع شده باشد. مثلا این اجاره بشه باطل، آخه داری میگی که عددی رو درست بشه که جمعه بود، وقت اجاره رو که امرو بستیم، پس اجاره امروز که ای تصرف بوده باید باطل باشه. توجب و وقوع این تصرفات رو باطلتن. خب و اذا فرض وقوعها صحیحتن، وقتی فرض شد وقوع این تصرفات صحیحتن، فرض شد آقای تصرفات هم صحیحه، خب بابا مال خودش بوده، اجازم که قبلا نکرده بود این فضولی رو، مال خودش بوده اجاره داده، پس فرد میشه که تصرفات چیه؟ بعد از اون عهد فضولی صحیحه. وقت منعت یعنی منعت این صحت، این عهد میشه صحت ان وقوع الاجازه، دیگه من میکنه این صحت یا این تصرفات صحیحه از واقع شدن اجازه. اجازه یعنی چی؟ یعنی این که آقای مالک اجازه بکند عقد فضولی دیروز رو. این در حقیقت تیشه به ریشه خودش میزنه، بیاد بگید عقد فضولی دیروز رو امضا کنم، یعنی همه تصرفاتی که بعد از دیروز داشتم همه رو پشت پا زدم و باطل کردم، با حالی که اینا صحیحاً واقع شده. اینا چرا؟ دقیق فرمودید اینا تصرفاتی بود که غیر مخرج عن الملکه. والحاصل ان وقوع هذه الامور یعنی این تصرفات که بعد از عقد فضولی شد از ناحیه مالک، اینا فرضاً صحیحتون، صحیح بودنش هم برای اینکه اولا قبل اجازه بوده، ثانیاً در ملکش بوده. خب پس این امور اینا مناقضون لوقوع الاجازه لاصل العقد، این مناقضه با این که واقع بشود اجازه نسبت به اصل عقد فضولی، نسبت به اصل عقد یعنی منهین الوقوع که روز جمعه باشه. بالاخره یا شما این تصرفات رو حمله به صحت بکن یا اجازه دیروز رو بگیر، دوتاشو که نمیتونی با هم جمع بکنی، این تناقض میشه، امر بین وجود و عدم میشه. فإذا وقع احد المتنافيين صحيحا، وقتی واقع شد یکی از متنافیان صحیح، مثلا یا حالا روزه یا شبه، خب اگه روزه دیگه شب نیست، اینجا احد المتنافيين یعنی یا صحت اجازه منهین عقد یا صحت تصرفات بعد از عقد. اذا وقع احد المتنافيين صحيحا فلا بد من امتناع وقوع آخر، چون تناقض معنیش اینه لا یجتمعان ولا یرتفعان. خب یا بعد بگیم دیگری ممتنع، اصلا نمیشه واقع بشه برای اینکه تناقضه، او ابطال صاحبهی، یا نه بگیم میشه واقع بشه ولی ما ابطالش میکنیم، ابطال خب ابطالش هم بکنی ترجیح بلا مرجحه، چرا او رو ابطال میکنی، چرا تصرفات رو ابطال میکنی، بیا اجازه رو ابطال بکن، مثلا عقد فضولی رو ابطال بکن، یا ابطال بکنی رفیقشو، او ایقاعهی علا غیر وجهی یا علا غیر وجهن، یا بیای بگی نه این من غیر وجهن واقع شده پس حکم به بطلان بشه. منجا نمیشه مثلا فرض شود مبیع به مشتری انتقال میابد، بعد از انقضاء اجازه، اینجوری بگیم، بگیم باشه بعد از اینکه اجاره تموم شد یه هفته گذشت وقت از حالا منتقل بشه. خب این علا غیر وجه میشه، وجه صحیحش اینه که اکه منتقل بشه، رو قول به نقل، رو قول به کشف، رو قول به کشف اینه که منهین عد منتقل بشه و شما بیه بگو باشه منتقلش میکنم اما علا غیر جهتن یا علا غیر وجهی، وجهش اینه که منهین عقد باشه رو قول به کشف، اما غیر وجه اینه که از زمان انقضاء اجاره باشه یه هفته بعد. اینم که مثلا وجهی نداره. پس یا بگیم اون طرف مقابل مثلا وقوع عقد منهینه انقاد اون باطله، پس بنابراین تصرفات بعدی درسته از جمله اجاره، یا بیایم بگیم اونو صاحبش رو حکم به ابطال بکنیم، بگیم صحیحه ولی ما ابطالش میکنیم، این تعجیه بلا مرجح میشه، یا بگیم که واقع بشود این تصرف علا غیر وجهی، اینم که نمیشه. پس یا باید هر کدومی گرفتی نسبت به دیگری حکم بکنی به امتناع، یا ابطال بکنی دیگری رو، اینم وجه میخواد ابطال، یا اقا بشه علا غیر وجهی، که علا غیر وجه یعنی بیای بگی که کشف نیست پس نقله، اینم فرض ما رو کشفه، یه علا غیر وجه میشه دیگه، یعنی بیای بگی هم اجاره درسته هم تصرفات درسته، اجاره درسته تا یه هفته، تصرفات هم درسته، بیام درسته، مونتا آثار از یه هفته به بعد میاد، این علا غیر وجه میشه، یعنی رو مبنای کشف درست سر نمیاد. خب و بالجمله کل ما یک همسکی خودش ما و حیث لا سبیل الی الاخیرین، چون راه صحیح برای این دوتا احتمال اخیر نیست، نیست برای اینکه حکم به ابطال صاحب بکنیم بلا وجه، تعجیه بلا مرجحه، ایقا علا غیر وجه هم بکنی که این خارج شدن از مبناست، چون مبنا مبنای کشفه، اون دوتا آخری که درست نیست پس تعین الاول، متعین میشه اولی، بگیم مثلا یکی امتناع وقوع نداره چون متناقضه، اینه یا اجازه درسته یا اجاره درسته، هر دو نمیتونه درست باشه. خب و فرض ایشون چی بود؟ کدوم ها مقدم میشه؟ ایشون کدام اختیار کرد؟ و اگه اینا مخرجن قابلیت اینا نبود، این مختار ایشون چی شد؟ بله؟ مختارش انتخاب کرده یا نکرده؟ و اگه اینا صحیح باشه دیگه اجازه نمیتونه بیاد. ظاهر حرف اینه که اینا صحیح هست و یه جایی برای اجازه نمیمونه، چون آخرش هم گفت وقوع حاضر و صحیح هم مناقضون، اینا صحیحه پس اجاره درسته، وعد فضولی دیگه کارش تمامه، یعنی با اجاره دیگه نمیتونه برگرده اجاره رو فسخ بکنه، رو نمیدونم عقد فضولی رو دوباره امضا کنه، این تصرفات میشه درست. اینم تقریبا مثل قبلی میشه دیگه که متلف بود، یعنی جایی برای اجازه نمیمونه. و بالجمله کل ما یکون باطلن علا تقدیر لحوق الاجازت المؤثر منهین العقد فوقوعه صحیحن مانعون من لحوق الاجازه، دقت کردید؟ پس در این درگیری ما تصرفات رو صحیح دانستیم و محل اجازه دیگه فوت شده، ولو تصرفات ناقله و متلفه هم نیست. حالا یه خلاصه حرف قبل دیگه میخواد همین تناقض رو درست بکنه، میگه کل ما یکون باطلن علا تقدیر لحوق الاجازه، کل ما یعنی کل تصرفه که یکونو باطلن مثل اجاره، که این میشه باطل علا تعدیل لحوق الاجازه، بر فرضی که بعدش اجازه بخواد بیاد، ای بخواد بعد از اینکه اجاره داده دوباره اجازه بکنه و فضولی رو، معنی چیه؟ اگه اول فضولی واقع شد بعد اجاره واقع شد بعد اجازه کرد اون عقد فضولی رو، معنی چیه؟ یعنی اجاره صحیح مؤثر رو به هم میزنن، معنیش اینه. کل ما یکون تصدفی که یکون باطلن علا تعدیل لحوق اجازه، اونم المؤثر من حين العقد. حالا مؤثرم ممکن نسخه بدل بد باشه برای اجازه. اجازه ای که مؤثر است من حین عقد، خب اون ما یکون و باطلا مثل اجاره فوقوه صحیحن. اگه بگی بابا این اجاره که صحیح واقع شده، این اجاره که مشکل نداره، پس این مانع میشه از لحوق اجازه، نمیذاره که اجازه بعد از اون ملحق بشه، زمین اجازه فوت میشه. لامتناع اجتماع المتنافیان، چون اجتماع متنافیان ممتنع. مطلب رو گرفتید؟ پس این فرضی بود و هر چیزی که باطل است مثل اجاره علا تقدیر لحوق اجازه، چون اگه اجازه درست بشه باید بگیم اجاره باطله. خب چرا بگیم اجاره باطله؟ اجاره که صحیح هم واقع شده، تو ملکش بوده است و قبل از رد هم بوده، پس ما میگیم اجاره درسته، در نتیجه دیگه لحوق اجازه معنی نداره. بله، فبقوه یعنی وقوع این تصرف صحیح، این مانع می شود من لحوق اجازه نسبت به عقد فضولی. لامتناع اجتماع متنافیان، نمیتونه بگه هر دو درسته، چون اگه بخواد بگه درسته ناچاره بگه که درسته اما تا یه هفته دیگه آثار منتقل بشه، وقت این همون با کشف حکمی می سازه و نمیدونم با قاعده نقل و اینا می سازه. نعم لبنتنر لبنتفعل مالکو بها قبل الاجازه به سکنا و لبس و چه. خب حالا یه استثنایی اینجا میکنه، تقریبا اینجوری میگه، حالا بالاخره این مالک خودش باشه تصرفات ناقله و نمیدونم متلفه و اینها نکرده، خودش بنده خدا توی خونه نشسته، خب اینم یه جور تصرفه. دقت فرمودید؟ اجاره به کسی نداده، به دو سه روز پیش خونه شو فروختن فضولی و خودش هم خب تو خونه نشسته بوده خبرم نداشت. من میگم بابا یه هفته پیش خونه دو فروختن، میگه عجزتو، میگه مبنای مشتهدت، میگه کشفیه، خب عجزتو پس یه از هفته پیش، فوری حقشو میگیرم، میگن خب اجاره یه هفته رو پرداخت بکنی. کار ما طلبای جوری یه مسئله که بلد نی بیچاره، یه بله گفت دیگه میبینی که کارم دست خودش داد. نعم لبنتفع مالکو بها، اگه مالک خودش به این منفعت، بله بها رو به آخه مبیکه نمیخوره، به مبیکه تصرفات، اگر انتفاع برده مالک به این تصرفات قبل الاجارته به سکنا، قبل از این که اجازه بده، اجاره نه، یعنی به فضول اجازه کنه، این انتفاعش هم به سکنا و لبس، یعنی مثلا یه شلواری بوده مثلا پوشیده رانیم برده که فضولی فروخته، یه هفته پوشیده، عبا رو پوشیده، خب کان علیه عجت المس ازا اجازه، عجت المس به گردنش میاد وقت زمانی که اجازه بکنه. البته رو قول به کشف و رو قول به نقل نه، اینو همه دقت کنید، رو مبنای کشف درست میشه. فتعمل ما یه عبارتی داریم، گفتیم ممکنه بگی نه بابا ما جمع بین حقوق بکنیم، بگیم این اجازه میکنه ولی مصلوب المنفعه بین آقا منتقل میشه، از یه هفته پیش خب این خونه مال شما، ولی مصلوب المنفعه، منفعتشو خودم بردم، اونو دیگه من عدت المصر رو تدارک نکنم، وقت این مال خودم بشه به صورت، ولی غالب کش بشی ما بگیم به نحو مصلوب المنفعه منهین الاجازه منتقل میشه. و گفتن اینجا فقط آقای مشتری خیار عیب داره، به عیب مثلا بیا خب من خونه بدون منفعت که نمیخواستم که یه عیبی محسوبه، ولو در ظرف این یک هفته فرض کنید، حالا تحت عنوان خیار عیب بدونیم یا خیار تخلف شرط بدونیم، ولی مثلا اینجوری وقت بیایم بگیم که فوقش خب تدارک میکنه، میتونه اعمال خیار بکنه، میتونه نکنه، میتونه قبول بکنه، از یه هفته بعد دیگه بیاد تو خونه بشینه. گرفتید مطلبو؟ این فتعمل میخواست همی رو بگه، که بگه که رو قوله به کشف حتی ممکنه ما این کارو بکنیم، بگیم با اجازه مبی منهین عد منتقل میشود به مشتری منتا مصلوب المنفعه، اینجور و صرفا و حقه خیال داره. خب من هو یعلم، بله مسلوب، مسلوب المنفعه. خب حالا میان راجع به بحث بعدی که این تنافی میخوایم بگیم. ببینید یه تنافی واقعیه نه تنافی علمی، یعنی چه طرف بدون این تصرفش منافات با اجازه داره چه ندانه، بالاخره تصرف واقعیه دیگه. یعنی تصرف واقعی گفتیم موجبون در رد، تصرف علمی ملاک نی که بیاد بگید خب من که نمیدونستم که خونم به فروش رفته لذا تصرف کردم پس این رد به حساب نمیاد. میگه چرا؟ این رد واقعی محسوبه. یعنی به این معنی که اگه دیگه زمینه اجازه فوت شده چه ندانه چه بدانه در قولی. چرا در قولی؟ خب مستلزم اینه که بدون عرض فضولی واقع شده بعد رد بکنه، اما در فعل نه، چه بدوند چه ندوند فعل واقعا موجب رد میشه. و منهو یعلم یعنی از این مطلب گذشته دست میاد که انه لا فرق بین وقوع حاضهی، حاضهی یعنی تصرفات منافیه، اینا با اطلاع باشه علا وقوع العقد، اطلاع داشته باشد چنین عقدی واقع شده و بعد بازم تصرف کنه، و بدونهی یا بدون این. لأن تنافی بینهما واقعیون، تنافی بینهما یعنی بین اجازه و این تصرفات میشود چی؟ واقعی. آخه تصرف واقعی با اجازه دیگه نمیسازه. خب اینم نکته خوبی بود. و دعوا، حالا یه دعوا، خب این اومده برای رفع تنافی کسی ادعایی کرده، تقریبا هم به همه حرف بالایی بعد میگرده. بیایم بگیم خب همه حرفی که میگفتیم اجازه از وقتی که قابلیت داره تأثیر میکنه، نه منهی نه، بله منهی نه ملکیت رو درست میکنه، بله رو قول به کشوا اصین عد ملکیت رو درست میکنه، ولیکن این منفعتش بعد از اینکه مدت اجاره تموم شد و از وقت یه هفته به بعد دیگه منفعت هم میشه بال مشتری. و دعوا که برای رفع تنافی کسی ادعا بکنه انه لا دلیل علی اشتراط قابلیت تأثیر منهین العقد فل اجازه، البته تأثیر در ترتب ثمرات منظور است، و دلیلی نیست بر شرط بودن قابلیت تأثیر عقد، تأثیر اجازه، منهین الاجازه عقد فل اجازه قاطی شد. لا دلیل علی اشتراط قابلیت تأثیر منهین العقد فل اجازه. فل اجازه رو میتونید جاشو جو بگید که در اجازه دلیلی نیست بر اینکه شرط است این اجازه قابلیت تأثیر داشته باشد منهین عقد. البته تأثیر نه از حیث ملکیت، و تأثیر از حیث چی؟ ترتب آثار. لازم نیست منهی نقد باشه، حال ملکیت از دیرو مال مشهور. و لذا صح جماعتون، لذا جماعتی صحیح دانه صحه، مثل محقق هلی کیش بود صاحب شرایع شهید اول کما تقدمه اجازت المالک الجدید در چی؟ در منبع شن ثم ملکهو، اینا آمدن اجازه مالک جدید رو در منبع شنسوم ملکه درست کردن. خب منبع شنسوم ملکه چجوری بود؟ باب ارث بود دیگه، بله مال بابا فروخته نمیدونسته، بعد بابا فوت کرده این فهمید که مالش به این رسیده، من نمیدونستم در مسافرت بوده. خب اینجا قاعده منبع شن این پسره، مال پدر رو ثم ملکه بعد مال پدر رو مالک میشه، ثم چی؟ اجازه. البته دقت کنید و منبعشن ثم ملکه و ثم ملکه، نه این که از اول بوده، اول میفروشه بعدن بابای فوت میکنه خودش میشه وارث مالی، بعد اجازه میکنه. خب اجازه میکنه چجوریه؟ یا آثار از کی بار میشه؟ الهینه اجازه بار میشه، از این موت پدر که نمیشه که، از وقت که بابا فوت کرد مال به این منتقل شد، ولی تا اجازه نکنه هنوز چیه؟ مال مال خودشه، تا اجازه کردی مبی میشه مال مشتری. پس ببینید ملکیت در حقیقت اینجا میاد منهین عقل با اجازه، ولی آثار از حالا میاد. کما تقدم در اجازه مالک جدید در منبع شین ثم ملکه. مطلب روشنتون شد؟ مال مالک رو فروخته، بعدن به اصطلاح اون مالک فوت میکنه، خودش مالک میشه. خب مالک شد، اون عقد دیروزش رو خود این اجازه میکنه. آثار از کی مترتب میشه؟ از حالا. ولی عقد از دیرو منعقد میشه، آثار از حالا میاد، دقت کنید. ولی عقد برای مشتری از دیرو انجام میشه، چون منبعش شما اجازه، اجازه یعنی عقد دیروزش رو اجازه کرد. خب یه کسی حرف رو مثل اونجا بگیرد و بگه خب اینم که ان این منتقل میشه اما مصوب المنفعه، چطور در منبع شن ثم ملکه ثم اجازه، بعد که اجازه کرد وقت از حالا آثار میاد، ملکیت از دیروز میاد، یعنی منهین بی میاد برای مشتری. اینجا هم همینو بگه مصوب المنفعه، ایشون میگه این مدفوع است به اجماع اهل کشف. اهل کشف یعنی کسانی که غالب کشفن اجماع دارن. علا کون اجازت المالک این العقد مؤثرتون منهینه، اجازه مالک از که مؤثره؟ از این عد مؤثره. اینو قیاس نکنید به منبع شن ثم ملکه ثم اجازه. این تازه حالا عد به حضورتون که مالک اصلیه، از اول مالک بوده، و دیگه نمیشه بگه عقد درست شد و آثار نیمد. نه اینم تمام کنم چون دیگه دوباره فعلا با تکرار کنم. نه ام لوقل ناب ان الاجازه کاشفتون بالکشف الحقیقی. بله اگر بگیم اجازه کاشف است به کشف حقیقی نه کشف حکمی، الراجع الى کون المؤثر تام، که این کشف حقیقی رجوع میکند به این که مؤثر تام هو العقد الملحوق بالاجازه، یعنی عقد به تنهایی کار ازش نمیاد، وقتی مؤثره که ملحوق به اجازه بشه. خب لو قلنا کانت تصرفات مبنیتون علی الظاهر، این تصرفات مبنیه بر ظاهره. میدونی چه میخواد بگه؟ میخواد بگه تصرفاتی که کرده چون اطلاع نداشته، این مبنیه بر ظاهره. وقت و بل اجازتی یعنی کشف عدم و مصادفت حال میل، معلوم میشه که او تصرفات مصادف با ملک نبوده، بعدن معلوم میشه. پس بگیم او تصرفات رد محسوب نمیشه. اینجا تفصیل بدیم، بیایم بگیم چون نمیدانسته این تصرفات مبنی بر ظاهر بوده. وقتی مبنی بر ظاهر بود چطور بیاد بگید که این اجاره الان رد محسوبه؟ این اجاره چون اطلاع نداشته رد محسوب نمیشه. پس ولو اجاره داده میتونه بازم چکار کنه؟ برگرده عقد قبلی رو اجازه بکنه. و فتب تلوهیه ای تصرفات میشه باطل. مطلب رو گرفتید؟ البته لوغلنا و بگیم اگه علم داشت که این به فروش رفته و خودش اومد تصرفات کرد، هیچی دیگه بعد نمیتونه اجازه کنه. اگه علم نداشت و تصرفات کرد، مثلا اجاره داد، ای تصرف مبنی بر ظاهر رد محسوب نمیشه. لذا اجازه انکشف عدم مصادفت این تصرفات رو با ملک. فتبطل و هیه یعنی تصرفات باطله و تصح الاجازه، اجازه درست میشه. صلی الله علیه.